بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال و خرسندم از این دیدار صمیمانه با شما جوانان عزیز. حقیقتا فضایی که شما جوانهای عزیز با اخلاص خودتون و با صفای خودتون در هر محیطی که حضور دارید ایجاد میکنید، برای بنده یک فضای بسیار شیرین و جذابه. یقیناً زبده جوانان کشور همین جوانان دانش آموز و دانشجو و طلاب علوم دینی هم. هرچه احساس تعهد و مسئولیت و کار در بین این قشر عظیم و میلیونی بیشتر باشد، ارزش جوان بالاتر می رود و شک نباید داشت که انجمنهای اسلامی دانش آموزی از جمله اون مجموعه های بسیار پرتلاش و پرکار و با ایمان محسوب می شود. لذا من دیدار با شما رو مغتنم میشمارم. به شما، به چشم عناصری بسیار عزیز نگاه میکنم. قدر شما رو میدانم و امید به این که انشاءالله در آینده این کشور نقش شما و فعالیت شما بتواند آرزوهای بزرگ این ملت رو برآورده کند، این امید رو در دل می پرورانم. یکی از مهمترین آرزوهای هر جوانی، چه پسر چه دختر، در سنین شماها و حول و حوش این سنین، این است که در محیطی و جامعه‌ای که زندگی می‌کند این خصوصیات رو مشاهده کنه. اولا محیط او، جامعه او، یک جامعه پیشرفته از لحاظ علم و مدنیت باشه. این جامعه از عدالت برخوردار باشد. این جامعه از روابط اجتماعی انسانی و اخلاق انسانی برخوردار باشد. در این جامعه افق روشنی برای همه افراد به خصوص جوانان وجود داشته باشد. اینها بزرگترین شاخصه های یک آرزوی بزرگ و درجه یک برای جوانانه. اگر کاری که ملت ما در 26 سال پیش انجام دادن، یعنی انقلاب اسلامی، این کار بزرگ، اگر این کار 50 سال مثلا زودتر انجام گرفته بود، حتی اگر 30 سال زودتر این کار انجام گرفته بود، ما امروز این جامعه آرمانی رو در کشور خودمون، در خانه خودمون داشتیم. اگر ملت ایران در اون وقتی که مشروطیت مثلا به وجود آمد یا سالهای بعد از مشروطیت توانسته بود همون کاری رو بکند که در انقلاب اسلامی کرد، راه از اون زمان شروع می شد و ما امروز می توانستیم شاهد یک جامعه‌ای باشیم که هم از لحاظ علمی و صنعتی پیشرفته است، هم یک جامعه برخوردار از عدالت، هم جامعه‌ای است که برخوردار از احساس معنویت و ایمان معنوی است که این برای جوانها خیلی مهمه. ولی نگذاشتن در اون وقتی که ملت ایران تشنه اونچنان تحولی بود این تحول انجام بگیره. اینی که میگم نگذاشتن، این یک محاسبه کاملا دقیق و علمی داره، نه اینکه ملت ایران نمیخواست یا حاضر به فداکاری نبود. چرا؟ لکن از بی تجربگی ملت و رهبران ملت اون روز استفاده کردن در دوران مشروطیت. حرکت عظیمی که در این کشور به وجود آمده بود علیه استبداد دراز مدت پادشاهان بر این کشور که سرچشمه همه بدبختی ها بود، این قیام ملی را به بیراهه کشوندند و از درون اون رو پوچ کردند، منهدم کردند. ماجرای مشروطیت یکی از ماجراهای تلخ تاریخ اخیر ماست. ملت ایران وارد میدان شد، رهبران روحانی، علمای بزرگ، مراجع از نجف و از داخل کشور مردم رو بسیج کردن، وارد میدان کردن، ملت هم خوب فداکاری کرد. اما چون تجربه کار رو نداشتن، دشمنان، نفوذی ها، سلطه‌گران بیگانه توانستند این حرکت رو از درون منهدم کنن و خونسا کنن و از بین ببرن. البته اون روز این دشمنانی که میگیم به طور مشخص دولت انگلیس بود که اون روز همون نقشی رو ایفا میکرد دولت انگلیس در دنیا که امروز آمریکا ایفا میکنه. سلطه، دستندازی، جهانگشایی، دخالت در امور ملت‌ها برای مکیدن ثروت‌های ملی و عقب نگه داشتن ملت‌های آسیا و آفریقا و هر جا که بتوانند، هدفشون این بود. مشروطه رو در همون قدم‌های اول با استفاده از روش‌های پیچیده به غیر اون راهی که ملت برای او حرکت کرده بود، یعنی راه استقلال و آزادی در زیر سایه اسلام، در غیر این راه مشروطه رو منحرف کردن، رهبران مشروطه رو بعضی رو متهم کردن، بعضی رو اعدام کردن، بعضی رو ترور کردن، بعضی رو خانه نشین کردن، با قوغاگری به وسیله ایادی خودشون فضا رو تحت نفوذ گرفتن. یک 10-15 سالی هم که گذشت بدل فن مشروطه رو انگلیسا زدن. یعنی چه کار کردن؟ یعنی رضاخان پهلوی رو آوردن سر کار. این بدل فن حرکت عظیم ملت بود. ملت هم تجربه نداشت، حتی رهبران هم تجربه نداشتن. دشمن توانست کار خودش رو بکن، لذا این حرکت، آغاز این حرکت بزرگ، سالهای متمادی ده ها سال عقب افتاد. 70-80 سال، 90 سال تأخیر افتاد و در این طول مدت هر کار توانستن با این ملت مظلوم و با این کشور کردن. پهلوی ها رو سرکار آوردن برای اینکه سلطه بیگانه که مکمل سرنوشت سیاه ملت پس از استبداد داخلی بود، این رو بر ملت مسلط کنن. و چون با پیشرفت برخی از ابزارهای ارتباطی می دانستن که ملت با مسائل دنیا آشناست، تدریجا آشنا شده بودن، برای اینکه اون اشتهای بسیار صادقانه ملت به پیشرفت رو فرو بخوابانن، با ابزارهای زرق و برق تمدن سر ملت رو گرم کردن. حقیقت تمدن غربی را که علم بود و پیشرفت بود، او رو دریغ کردن، ملت رو سرگرم کردن به ظواهر. مثل اینکه بچه ای رو که گرسنه است یا جوانی رو که گرسنه است ممکنه بره سراغ غذا، به جای دادن غذای دارای پروتئین و ویتامین با پفک نمکی مثلا اشتهاش از بین ببرن که دیگه میلی هم پیدا نکنه. این کار با ملت کرده. خب سالها این ملت در سختی‌های ناشی از سلطه بیگانه گذراند تا اینکه زمینه برای انقلاب اسلامی آماده شد. رهبری حکیم، پر قدرت، با اراده، با عزم راسخ و نافذ در همه دلها در مردم، در میان مردم به وجود آمد، دیده شد و وارد میدان شد. ملت هم تجربه پیدا کرده بودند. انقلاب اسلامی شکل گرفت و این دفعه ترفند دشمن بی اثر ماند، چون ملت و رهبران در انقلاب اسلامی تجربه پیدا کرده بودند. اون روز در روز مشروطه نمی دانستند که کمین بیگانگان با آمادگی های قبلی چقدر خطرناکه، لذا حصارهای خودشون رو برچیدن، خودشون رو آماده کرد، یعنی مهیای قبول حمله دشمن کردن. دشمن آمد هر کار خواست کرد در این کشور. این دفعه در انقلاب اسلامی با استفاده از تجربه مشروطیت، هم ملت ما، هم رهبران روحانی ما، هم روشنفکران صادق ما فهمیدن که باید حصار معنوی را در مقابل دشمن محکم نگه دارن، حصار ایمان را، حصار ارزش‌های انقلابی را، حصار بیداری در مقابل توطئه دشمن را. اینی که می‌بینید ملت ما تا امروز بعد از 26 سال مرگ بر آمریکا را فراموش نمی‌کنه، این به خاطر اینه که غفلت از توطئه استکبار جهانی همان و اسیر توطئه شدن همان. در واقع این مرگ بر آمریکایی که مردم ما میگوین، این مثل همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم است که در اول هر سوره قرآن که شما میخواهید بخوانید قبل از بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگی. برای چیه؟ استعاذه به خدا از شیطان رجیم برای چیست؟ برای اینکه انسان مؤمن یک لحظه حضور شیطان را فراموش نکنه، یک لحظه از یاد نبرد که شیطان آماده حمله به او و انهدام حصار معنوی و ایمانی اوست. این مرگ بر آمریکا برای همینه، برای این است که ملت فراموش نکند که سلطه‌گران جهانی از منافع سرشاری که در این کشور داشتن و دست آنها کوتاه شده، از این منافع رو از یاد نبردن، همیشه دنبال این هستن که همون منافع رو باز در داخل این کشور برای خودشون تأمین کنن و به قیمت نابودی استعدادهای جوانان این کشور و نابودی آینده این کشور بر ثروت خود، بر علم خود، بر تکنولوژی خود بیفزاید. اینو باید ملت فراموش نکنه. خب آمریکا هم که شیطان بزرگه. خب ما پس ملت ایران دیر شروع کرد، از انقلاب اسلامی شروع کرد برای تبدیل وضعیتی که برای ملت پیش آمده بود به وضعیت مطلوبی که اول شرح دادم. یک سال و دو سال و ده سال کافی نیست. این تغییرات عظیم عمیق اجتماعی باید در طول چند نسل به وجود بیاد. ما امروز مبالغ زیادی از این راه رو پیش رفتیم. کسانی که در انقلاب اسلامی در سنین شما و یا اندکی از سنین شما بیشتر حضور داشتن و جانانه کار کردن، اونها کار خودشون را، وظیفه خودشون را اون روز خوب انجام دادن. نسل بعد از اونها هم در طول این 25 سال تلاش های خوبی کردن. اینی که شما میبینید ما امروز چه در دانش هسته‌ای، چه در دانش سلول های بنیادی که از دانش های بسیار کمیاب دنیاست، چه در بسیاری از رشته های دیگر پیشرفت هایی کردیم که دشمنان ما رو هم به اعتراف وادار میکنه، اینها نشون دهنده این است که در یک محیطی که در آن خودباوری هست، ملت توان خود را باور کرده است و آزادانه بدون سلطه بیگانه مشغول کاره، همه جور قله‌ای رو میتوان فتح کرد. ما میتوانیم قله‌های علم را، قله‌های اخلاق را، نه علم بی اخلاق و ضد اخلاق مثل علمی که امروز در دنیای غرب وجود داره، علم همراه با اخلاق، می توانیم علم را، اخلاق را، پیشرفت را، عزت حقیقی انسان را در جامعه، عدالت را، روابط عادلانه را می توانیم در کشورمون برقرار کنیم. می توانیم اونچنان عمل کنیم که هر جوان این کشور وقتی نگاه میکنه به پیشروی خود تمام افقها را روشن ببینه. این چیزیه که امروز دنیای غرب در این بخش احساس عجز میکنه. امروز کشورهایی که در اوج پیشرفت علمی و صنعتی مادی هستن، جوانهاشون احساس نومیدی میکنن، احساس بی آیندگی میکنن، لذا خودکشی در بین اونها خیلی زیاده، تبهکاری در بین اونها خیلی زیاده. ما میتوانیم این محیط پر امید، پر شور، همراه با پیشرفت مادی و معنوی، همراه با روابط عادلانه رو در کشور ایجاد کنیم، اما به شرط اینکه شما جوانها اونچنانی که شایسته نسل شما در یک چنین دورانی هست عمل کنید و حرکت کنید. خوشبختانه من میبینم جوانهای ما بیدارند، آگاهند. همین حضور انجمنهای اسلامی یک نشانه است. حضور جوانان، چه دانش آموز، چه دانشجو، چه طلاب و علوم دینی، در عرصه‌های مختلف اجتماعی فکر کردن آنها، زمین چینی‌های فکری آنها برای آینده که من نشانه‌های اون رو مشاهده می‌کنم، اینا همه دلیل بر این است که جوان امروز ما خوب کار می‌کنه. منتها باید بیدار باشید. رسیدن به اون قله با وضع کنونی ما مستلزم طی کردن یک فاصله است. این فاصله رو باید طی کرد. با نشستن، با تناسانی، با راحت طلبی این فاصله طی نمیشه. با سرگرم شدن، مشغول شدن به هوس‌ها و بازیچه هایی که دشمن سر راه ما و جوانهای ما قرار میده، این راه طی نخواهد شد. باید کار گذشتگان رو این نسل به اکمال برسانه و تمام کنه. باید خوب درس بخونید، به طور دقیق رعایت انضباط و نظم اجتماعی رو بکنید. محیط هرج و مرج ضد پیشرفت، محیطی که در او امید وجود نداشته باشه ضد پیشرفت. شما ببینید امروز دشمنان ما که از برخورد سینه به سینه با این ملت مایوسن، از طرق گوناگون میخواهن روی این ملت اثر بذارن، از همین وسائل استفاده میکنن، یعنی سعی میکنن افق رو تیره و تار نشان بدن، جوان رو ناامید کنن، جوان رو به بازیچه ها و سرگرمی های گوناگونی مشغول کنن، جوان رو از تحصیل علم باز بدارن، جوان رو تحریک به هرج و مرج بکنن. اینا همه نقشه های دشمنانه، باید بیدار بود. این فاصله رو باید طی کرد، با وجدان کاری، با همبستگی، با تلاش امیدوارانه و گرم و گیرا، در این حال با توکل به خدا و استمداد از پروردگار، در این حال با برنامه ریزی مدبرانه و کار برنامه ریزی شده، همه اینا رو با هم بایستی جوان مد نظر داشته باشه. امروز جوان ما میتوانه با مسائل کلان این کشور آشنا بشه، مسائل سیاسی. وقتی ما در سنین شماها بودیم، از مسائل سیاسی، نه اینکه ما، هیچ کمتر جوانی در سطح کشور از مسائل سیاسی چیزی سر در نمی آورد. دولت ها می آمدن، می رفتن، عوض می شدن، انتخابات های نمایشی تشکیل می شد، یه عده رو لیست و فهرست از دربار می دادن، می فرستادن به اونچه که بهش مجلس شورای ملی می گفتن، اصلا کسی هم خبر نمی شد. واقعا ما اسم رؤسای دولت رو هم نمیدانستیم. هیچ کس در کشور از جوانها علاقه ای نداشت به این کار، شوقی نداشت، ارتباطی نداشت، راه های معرفت سیاسی بسته بود. امروز اینجور نیست. امروز جوان ما نقشه های استکبار رو میدانه، حضور استکبار در سطح منطقه رو با ساز و برگ های سیاسی و نظامیش میشناسه. نقش آمریکا در فلسطین اشغالی رو شماها امروز میدانید چیست. ارزش و اهمیت والای جهاد فلسطین رو شما میدانید چیست. ما در سنین شماها شاید اسم فلسطین به گوشمون نخورده بود، اون وقت هم مبارزه بود، اون وقت هم فلسطین غصب شده بود، کسی خبر نداشت. امروز همه اینها رو جوانهای ما میدانند. بنده طرفدار این هستم که جوانها مسائل سیاسی کشور رو ببینن، بتوانن تحلیل کنن. البته سیاسی کاری، سیاست بازی، آلت دست این حزب و اون حزب شدن، اینا رو بنده نمیپسندم برای جوان. اینا برای جوان هیچ شرفی و افتخاری ایجاد نمی کنه. اما اینکه بدانه جوان که میتوانه اثرگذار باشه، میتوانه نقش ایفا کنه، این خیلی ارزش داره. در دوران دفاع مقدس جوانهای ما فهمیدن که میتوانن نقش ایفا کنن و نقش ایفا کردن. جوانهای 16-17 ساله رفتن توی میدان نبرد، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 8 سال در میدان نبرد به اختلاف اشخاص موندن، به عنوان شخصیت‌های برجسته و آگاه و توانا و با کفایتی از میدان جنگ آمدن بیرون. بسیج عمومی مردم که اون روز به دستور امام انجام گرفت، جوانهای ما رو اونچنان آبدیده کرد، آگاه کرد، که هم در خود دفاع مقدس توانستن نقش ایفا کنن، هم در صحنه‌های دیگر نقش ایفا کردن. امروز هم همینجوره. حضور جوانان در انتخابات های این کشور در طول زمان یک حضور شاد و مؤثر و تعیین کننده ای بوده. حالا هم باید همینجور باشه. حالا هم در آینده نچندان دوری، حدود 2-3 ماه دیگه انتخابات داریم. ما جوان ما بایستی به مسئله مثل انتخابات به چشم یک عمل صالح، یک کار بزرگ نگاه کنه. تعبیر خوبی جناب آقای علی اکبری تو نوشتشون کرده بودن. در واقع انتخابات برای جوانان ما که برای اول بار وارد انتخابات میشن، جشن تکلیف سیاسی است. حقیقتا جشن تکلیفه، جشن تکلیف عبادی. اون روزی است که انسان مکلف میشه و نماز میخونه. جشن تکلیف سیاسی اون روزی است که برای اول بار میره تأثیر خود را در انتخاب یک فرد، یا به عنوان نماینده مجلس، یا به عنوان نماینده در شورای شهر، یا به عنوان نماینده در رأس قوه مجریه یعنی رئیس جمهور، نقش خودش رو ایفا میکنه. اینا خیلی با ارزشه. درس خوندن، پاکدامنی، پرهیز از سرگرمی های آتل و باطل، اینا جز وظایف جوان هست. من البته با سرگرمی جوان ها، با تفریح و شادی جوان ها خیلی موافقم، اما بعضی از سرگرمی ها و تفریح های منحرف را دشمن به قصد غافل کردن ما به قصد غافل کردن جوانان ما عمدن وارد جامعه ما میکنن. مخصوص جامعه ما نیست، در خیلی جای دیگه هم میکنن. توی خبرهای متعددی در همین یکی دو سال گذشته داشتیم که در کشورهای مختلف، کشورهای آسیایی، مالزی، نمیدونم چین، کجا، حتی کشورهای اروپایی، سیدی هایی رو که برای جوانها گمراه کننده، مضر تشخیص داده شده بود و به طور قاچاق وارد اون کشورها کرده بودن، اینا رو جمع کردن، منهدم کردن. در واقع مثل یک داروی سمی، مثل مواد مخدر که گناه دورور اینها گشتن برای جوانها، برخورد کردن با این سیدی ها. غالبا هم کسانی که این قاچاق‌ها رو انجام میدن همین صهیونیست‌های خبیث هستن. اینا هستن عامل گمراهی جوانها و فساد جوانها در خیلی از کشورها، بخصوص در کشورهای اسلامی، و حالا به طور ویژه در ایران این کارا رو می‌خواهند بکنن. چرا؟ چون از آینده ایران می‌ترسن. نمی‌خواهند ملت ایران به پیشرفت علمی و پیشرفت مدنی و پیشرفت اجتماعی برسه که الگو بشود برای بقیه کشورهای اسلامی، کما اینکه تا حالا هم این حرکت‌های اسلامی در کشورهای دیگر نشان میده که ملت ایران تا الان هم الگو شده. منتها اون روزی که شما بتوانید قله علم را، قله ایمان را، قله همزیستی‌های انسانی و اخلاقی را فتح بکنید، اون جامعه پیشرفته، عادلانه، معنوی، برخوردار از مادی و ماده و معنا رو به وجود بیارید، نهادینه کنید ارزش‌های انقلاب را، اون روز دیگه دشمن به کلی اسلحه‌اش از کار میفته، میخوان نگذارن شما به اونجا برسید. انجمنهای اسلامی تشکلشون رو بایستی مستحکم کنن. این پیوند قلبی و ایمانی دلها به یکدیگر که در انجمنهای اسلامی تبلور پیدا کرده، این خیلی مغتنمه. این رو حفظ کنید و تقویت کنید. محافل انجمن را و محافلی را که انجمن از مجموعه دانش آموزان و جوانان به وجود می آورد، اینها رو از معارف اخلاقی و دینی و معارف سیاسی برخوردار کنید، غنی کنید. از لحاظ درس خوندن الگوی جوانهای دیگر قرار بگیرید و همچنین از لحاظ حضور در میدانهای گوناگون اجتماعی و سیاسی شاخصی باشید، انگشت اشاره‌ای باشید برای جوانها که به شما نگاه کنن، از شما درس بگیرن و الهام بگیرن. این البته با ادعا و با تحمیل امکان پذیر نیست. باید خود را اونچنان ساخت تا دیگران به طور طبیعی به نگاه شما، به اشاره شما، به تشخیص شما احترام بگذارن و اون رو معتبر بدانن، به عنوان نشانه از او استفاده کنن. کار انجمنهای اسلامی، برنامه انجمنهای اسلامی باید این باشه. دائره تأثیرگذاری خودتون رو توسعه بدید. نسل جوان امروزی دانش آموزی ما نسل بسیار خوبی است. باید شما خودتون رو در دوران دانش آموزی و دبیرستان اونچنان بسازید که انشالله فردا اگر به دانشگاه رفتید یا به حوزه علمیه رفتید، اون کسانی که میخوان حوزه علمیه برن، بتوانید در اون محیط هم اثرگذار باشید. شخصیت خود رو هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ تلاش و فعالیت و پرکاری و نشاط کار در زمینهای اجتماعی و سیاسی اونجور آماده کنید که در هر جا قرار گرفتید مثل یک چراغی محیط رو روشن کنید. بنده هم انشاءالله همه شما فرزندان عزیزم رو دعا میکنم و از خداوند میخوام که شما رو مشمول لطف و افاضه و هدایت خودش و دستگیری خودش قرار بده و انشاءالله همه شما مشمول ادعیه حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.